أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که در نماز ظهر روز جمعه آیا مستحب است قرائت جهریه یا مستحب نیست، بلکه برخی مثل مرحوم آقای بروجردی احتیاط واجب کردن ترک بشه جهر، و همینطور مرحوم آقای داماد در تعلیقه خطیشان بر عروه. ما کلمات بزرگان رو نقل کردیم راجع به سه طائفه از روایات که در مقام هست و کیفیت جمع بین اینها. طائفه اول مثل سیه محمد ابن مسلم بود که امام فرمود صلوا فی السفر صلاة الجمعه جماعتن بغیر خطبتن وجهرو بالقراءه فقلت انه ينكر علينا الجهر بها في السفر قال اجهروا بها. که در روایت دیگر که سندش ضعیف است، حسین بن عبدالله الرجانی عن محمد بن مروان میگه که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن صلاة الظهر يوم الجمعه كيف نصلي في السفر قال تصلي في السفر ركعتين والقراءه فيها جهرا. طایفه دوم سیه عمران حلبی و سیه دیگر حلبی بود که راجع به نماز ظهر روز جمعه سوال کرد اجهر بالقراءه، امام فرمود نه. طایفه سوم هم دو تا روایت بود، یکی روایت محمد ابن مسلم بود که در منتقى الجمان جلد دو صفحه 102 گفتن سندش ثقل داره، چون داره حسین ابن سعید، تعبیر اینجور هست حسین ابن سعید عن العلا عن محمد ابن مسلم، گفتن حسین ابن سعید روایت از علا عادتا نمیتونه داشته باشه مگر با واسطه، و نوعنم واسطش یا صفوان یا فضالت ابن ایوبه، ولذا سند ثقل داره. اما این مهم نیست، برای اینکه روایت دیگر که دیگه ثقل نداره که حسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر عن جمیل، هم در تهذیب هم در استبصار هم در منتقى الجمان این سند هست و هیچ مشکلی ندارد، مضمون هم یکیست که در محمد روایت محمد ابن مسلم میگه سألتو عن صلاة الجمعه فی السفر قال تسنون کما تسنون فی الظهر ولا یجهر الامام فیها بالقراءه و انما یجهر اذا کانت خطبه. در روایت جمیل داره سألتو ابا عبدالله علیه السلام عن الجماعه یوم الجمعه فی السفر قال یسنون کما یسنون فی غیر یوم الجمعه فی الظهر ولا یجهر الامام فیها بالقراءه انما یجهر اذا کانت خطبه. راجع به روایت طایفه اولا که صحیحش صحیح محمد ابن مسلم بود، شبهه‌ای که مطرح میشد این بود که در این صحیحه داره که صلوا فی السفر صلاة الجمعه جماعتن، راجع به نماز جمعه است که شاید میخواد بگه در سفر میشود نماز جمعه را خواند ولو بدون خطبه، چه ربطی داره به نماز ظهر؟ آی داماد این رو مطرح کردن، بعد فرمودن که نمیشه که مسافر بشه امام جمعه. خب این که مورد اختلافه که مسافر یا اون عدد واجبه در نماز جمعه نمیتوانن مسافر باشن، محل اختلافه، نمیشه چیزی که محل اختلافه به عنوان شاهد بر بطلان یک احتمال در این روایت قرار داد. ولی عرض ما اینه که این خلاف ظاهره، لااقل ما احتمالات دیگری تو این روایت میدیم که باید ببینیم اونها از هر هست یا از هر نیست. این احتمالی که بگیم مراد نماز جمعه است، اجازه دادن جماعتا بدون خطبه در سفر بخوانیم، خب در مقابل این احتمال، این احتمال هست که حضرت میخواد بگه نماز ظهر را در سفر جماعتا بخوانید در روز جمعه، به غیر خطبتن در کنار صلات الجمعه، یعنی صلات الظهر فی یوم الجمعه. حالا چرا فرمود نماز بخوانید؟ چون خوف از عامه بود، نماز ظهر در روز جمعه برخلاف نماز جمعه رسمی کشور، این ممکنه موجب اتهام بشه. ولذا در یک روایتی که صحیح السند هم است، این معتبر است، عبدالله ابن مکر میگه که قوم فی قریه لیس لهم من یجمع بهم، نماز جمعه برای شیعیان در یک قریه برگزار نمیشه، ایصلون از ظهر یوم الجمعه فی جماعت قال نعم اذا لم یخافوا، اذا لم یخافوا، معلوم میشه نماز جماعت ظهر روز جمعه این در معرض خوف و تقیه بوده. ولذا امام میفرماین که خیلی ترس نداشته باشید، مگر حالا یک جایی دیگه شرایط تقیه خوفیه اقتضا کنه بحث دیگری است. سل الجمعه فی السفر، اینجوره دیگه، سلو فی السفر صلات الجمعه جماعتن به غیر خطبته، یعنی همون نماز ظهر بخوانیم به قرینه به غیر خطبته، چون مرتکز در ذهن متشرعین که نماز جمعه بی خطبته نماز جمعه نیست، معهود در اذهان این بود، ولذا صلات الجمعه جماعتن به غیر خطبته یعنی نماز ظهر در سفر نماز ظهر بخوانید. آره در حضر نمیخوندن نماز ظهر جماعتن، چون نماز جمعه برگزار میشد، اگر کسی میخواست نماز ظهر بخونه میرفت فرادا تو خونش میخوند، اما در سفر که مشکلی نیست، که در سفری نماز جمعه رو جماعتن، یعنی نماز ظهر رو در روز جمعه جماعتن بخونید و جهر در قرائتم بکنید. بله اگر قصدی نباشه که میشه صلات ظهر دیگه، اگر قصدی نباشه که میشه صلات ظهر. احتمال سوم اینه که بگیم امام علیه السلام نهی میکنند از نماز جمعه در سفر، صلوا فی السفر صلات الجمعه به غیر خطبتن، مبادا در سفر نماز جمعه با خطبه بخونید که نماز جمعه بالحمل شایع هست. صلوا فی السفر صلات الجمعه به غیر خطبه، این در سفر نماز ظهر بخونید. من به نظرم احتمال دوم اقرب هست که صلات الجمعه به غیر خطبتن، این ظاهرش همون نماز ظهر در روز جمعه است. میفرماد که جماعتن بخونید نماز ظهر روز جمعه رو در سفر، حالا در حضر نمیگیم این کارو بکنید چون خوف درش هست، خلاف تقیه است، اما در سفر که خلاف تقیه نیست، برید نماز ظهر رو در روز جمعه با جماعت بخونید. معیدش هم روایت محمد ابن مروانه، سأل تو عن صلات ظهر یوم الجمعه کیف نصلی فی السفر، قال تصلی فی السفر رکعتین و القراءه فیها جهرن. خب ما به نظرمون چه این طائفه چه طائفه ثانیه که اجهر بالقراءه قال نعم، این ظاهرش استحبابه، ترغیب به جهر است در قرائت نماز ظهر روز جمعه، و چون خلاف مشهور است بگیم وجوب، ملتزم به وجوب نمیشویم، ولی استحباب را ملتزم میشیم. حتی در طایفه ثانیه، این که آیه سیستانی و آیه داماد فرمودن طایفه ثانیه که میگه اجهر و بالقراءه قال نعم، شاید سوال میکنه از جواز جهر، این خلاف ظاهر. الان یکی بیاد به شما بگه که آقا نماز ظهر روز جمعه رو من قرائت جهریه بخونم، شما میفهمید بله، این ظاهرش ترغیبه به این کاره، نمیگید مانعی ندارد، اون میگه اینجور بخونم، میگید بله. اگر توهم حذر بود فقط، بله این ظهور در ترخیص داشت، ولی همونطوری که توهم حذر هست، توهم ترغیبم هست و واقعا هم ترغیب هم داریم در روایات دیگر. ولذا اجهرو بالقراءه قال نعم، کنام امام فرمود نعم اجهرو بها، این ظهور داره در ترغیب. حالا این راوی که چیزی نگفت بنده خدا، گفت ان القراءه فی الجمعه اذا صليت وحدي اربعا اجهرو بالقراءه قال نعم. حالا اجازه بدید، حالا بر فرضم بگید این ظهور نداره در استحباب، ما طایفه اولا رو که قبول کردیم ظهور داره در استحباب، و معتبره محمد ابن عمران هم که بود، اونم ظاهرش استحباب قرائت جهریه در نماز ظهر روز جمعه بود. اما طایفه ثالثه، خب مرحوم شیخ طوسی حمل کرد بر تقیه که میگه لا یجهر الامام فیها بالقراءه و انما یجهر اذا کانت خطبه. تعبیر شیخ طوسی در تعظیم اینه، المراد حال التقیه والخوف لان الجماعه یوم الجمعه بغیر خطبه مما یتقى فی، در روز جمعه نماز جماعت ظهر خوندن خلاف تقیه است، و متا کان الحال حال التقیه لا یجمع، اگه تقیه است نماز جماعت نخونید، جهر در قرائت هم نکنید. ایشون زده به تقیه در مقام عمل مکلف، که انو امام فرموده که آقا خلاف تقیه هست که شما بیایید امام جماعت در نماز ظهر روز جمعه بشید، و خلاف تقیه است جهر در قرائت داشته باشید. خب این توجیه شیخ طوسی مرجح باب تعارض درست نمی کنه، چون تقیه در مقام افتاء، یعنی اینکه حدیث بشه موافق عامه، این میشه مرجح باب تعارض، و الا این توجیه که امام به اینها فرمود که نماز جماعت روز جمعه با جهر به قرائت نخونید، از باب این که میخواست اینا رعایت تقیه بکنن، این جمعفی نیست که، باید یه خبری موافق عامه باشه، خبر دیگری مخالف عامه باشه، ما جمعفی ما باب مرجع باب تعارض رو اعمال کنیم، و انصافا اینجا همینطور بلا اشکال اخفات در نماز ظهر روز جمعه نزد عامه سنت بوده، بلکه ظاهر کلام مبسوط سرخسی اینه که ابو حنیفه واجب میدونست اخفات در قرائت نماز ظهر و عصر را، چه در روز جمعه چه در غیر روز جمعه، بالاخره یا مستحب میدونستن عامه اخفات را یا واجب میدونستن. امر به جهر در صحیح محمد ابن مسلم میشه خلاف عامه، و نهی از جهر میشه موافق عامه، و خذ به ما خالف العامه فان فی الرشاد. دیگه ما مشکلی نداریم، بحث به نظر ما روشنه. آی سیستانی فرمودن که ما یه نکته به شما بگیم، روایاتی که در مقام افتاءه، روایاتی که در مقام افتاء و بیان وظیفه برای سائله، نه روایاتی که در مقام تدریس امام بیان می‌کردن، اینها ناظر به ذهن سائل هم هست کمون که ناظر به شرایط سائلم است. گاهی به یک سائل میگفتن که این کارو نکن، به دیگری میگفتن بکن. اختلاف چرا؟ امام میفرمود چون تو که میگم نکن، چون توانایی نداری. انک لا تطیق و هو یطیق. به او گفتم بکن چون توانایی داره، به تو گفتم نکن چون لا تطیق. هو یطیق و انت لا تطیق. ذهن سائل هم خیلی مهمه در روایات مقام افتاء سائلین. ایشون میفرمایند که خب اگر ذهن سائل این باشه که یه عملی حرامه، بهش بگن بکن، یعنی حلال، رفع حظر میکن. ذهن سائل وجوب باشه، بهش بگن نکن، یعنی واجب نیست. ولذا این روایات، چه اون اجهر، شاید ذهن سائل این بوده که جهر حرامه، ولذا گفت انه یکره علینا، انه ینکر علینا الجهر. ما امام فرمود اجهر، یعنی جهر حرام نیست. اونجا که فرمود لا یجهر، لا یجهر الامام، تو ذهن سائل ممکنه وجوب جهر بوده. امام میفرمود لا یجهر، جهر واجب نیست. میمونه طایفه دوم که اجهر بالقراءه قال نعم، اونم که ظهور در ترخیص بیشتر نداشت، میگه جائز جهر کنم؟ امام میفرمود بله. خب اینجوری باشه اصلا فتوا به استحباب جهر در روز جمعه نمیشه داد، همش میشه نفی وجوب، نفی حرمت، اثبات ترخیص. بعد ایشون فرموده ما یه مبنایی داریم و اونه که در مستحبات ائمه مختلف صحبت میکردن احیانا. چرا؟ برای الغاء خلاف بین شیعه. روایت داریم که میگه وارد مسجد میشدم میدیدم شیعه در نوافل و در اوقات فضیلت نماز مختلف نماز میخونن. وقت فضیلت رو به طور مختلف رعایت میکنه، این میگه وقت فضیلت اینجوره، اون میگه اونجوره. میگه از امام سوال کردم آقا این اختلاف شیعیانتون در مواقیت صلات، یعنی مواقیت فضیلت صلات چیه؟ از من فرمود که انا القیت الخلاف بینهم، من خودم ایجاد اختلاف کردم بین شیعه. لکی لا یؤخذ برقابهم، چون شناسایی نشن که شیعیان شعارشون یک چیز معینیست، هر کس این شعار رو داشته باشه بگن این شیعه است و دستگیرش کنن. نه دیگه، گیج میشن شیعه. بله در مستحبات، در موسعات، به قوله کافی جلد 3 تب دارالاسلامیه صفحه 276 روایت معتبر سالم ابن ابی خدیجه. سأله انسان معنا حاضر فقال ربما دخلت المسجد و بعض اصحابنا یصلون العصر و بعضهم یصلون الظهر، فقال انا امرتهم بهذا لو صلوا على وقت واحد عرفوا فاخذ برقابهم. مستحبات دیگه. آقای سیستانی هم میفرمان اینجا هم شاید همینه، امام به این فرمان جهر کن، به یک میگه جهر نکن. خود شیعه که گیج میشه ایچی، مخالفین هم گیج میشن که بالاخره این شیعه ها چه کار میکنن. حالا نظر ایشون دیگه، نظر ایشون اینه، وارد اون بحث نمیشیم. ایشون در موسعات مستحبات نظرشون اینه. خب به نظر ما اینا که مشکل فقهی رو حل نمی کنه، اینها فرافقهیست. ما باید نگاه کنیم اینجا جمع عرفی داریم یا نداریم. جمع عرفی نداشتیم، مرجع باب تعارض چیست؟ ما تو فقه باید این کارو بکنیم. واقعا بین این که امام به محمد ابن مسلم بفرمان ابتدا به ساکن اجهرو بالقراءه فی صلات الجمعه یوم الجمعه سفر، در یه روایت بفرماید که در همین مورد، در همین مورد عن الجماعت یوم الجمعه فستفر، یا عن الجمعت یوم الجمعه فستفر، قال ولا یجهر الامام فیها بالقراءه انما یجهر اذا کانت خطبتن. اینا جمع عرفی نداره که. ذهن سائل که نگفت چه بود، امام علم غیب به او که نمیخواد اعمال کند، اینها جمع عرفی درست نمی کنه. قرینه ظاهرهی در بین نبود. یک وقت حال خودش میپرسه، میگیم خودش مریض بود، سالم بود، اینا ممکنه فرق کنه. قضیه حقیقیه سوال میکنه، اونم افرادی مثل جمیل که از فقها بودن، از اصحاب اجماع، محمد ابن مسلم از اصحاب اجماع، از فقهای اصحاب، چجور ما اینا رو بگیم روایت مقام افتا؟ اینا روایت مقام تعلیمه دیگه، روایت مقام افتا نیست که. خب از این بحث بگذریم. آخرین مطلب اینه که سید مرتضی نقل شده که گفته امام روی انه یلزم ان یجهر بالقراءه فی صلاه الظهر فی یوم الجمعه. اینجا یلزمو نقل شده از سید مرتضی که روز جمعه امام جماعت لازم است، منتها میگه روی لازم است که جهرن قرائت بکنه، اما مأموم، المأموم یخفت، المنفرد و یخفت. علامت مقام تعلیم اینه که به فقهای اصحاب بگن دیگه. حالا اجازه بدید بس پرونده رو بستیم دیگه، پرونده مختومه شد، پرونده جدیدی باز کردیم. استناد سید مرتضی ما نمیدونیم به چیه، ولی خب روایتی در کتاب قرب الاسناد است، مضمونش همین مضمون فتوای سید مرتضی است. عبدالله ابن الحسن عن علی ابن جعفر سألت عن رجل صلى الايدين وحده والجمعه هل يجهر في ما بالقراءه قال لا يجهر الا الامام، لا يجهر الا الامام. خب این که ضعف سند داره به عبدالله ابن الحسن، الان که خلاف صحیح حلبیه. صحیح حلبی چی گفت؟ صحیح حلبی صریحا گفت القراءه في الجمعه اذا صليت وحدي اربعن اجهر بالقراءه. قال انا صليت بعدي دیگه اجهر بالقراءه. قال نعم. صليت وحدي دیگه، مأمون که قرائت نداره که، قرائت یا امام داره یا منفرد. خب عرض شد خدمتتون که بگذاریم از این بحث مفصل. بله نه نه، نماز عصر شو پیامبر فرادا خون، امر به جهر در قرائت نکردن به اون. نماز ظهرش رو با جماعت خون، امر به جهر کردن، نه اینکه بر مأموم بر منفرد مستحب نیست جهر در نماز ظهر روز جمعه. ذیلش داره ولهازا ولهازه الا یجهر بها، ذیل روایت محمد ابن عمران. خب مسئله 21، یستحب الجهر بالبسمله فی الظهرین للحمد و السوره. آقا مستحب است جهر در بسم الله الرحمن الرحیم نماز ظهر و عصر؟ فی الجمله که انکار نمیشه کرد استحباب را، اما مطلقا مستحب حتی برای منفرد؟ منفرد تو خونش نماز ظهر عصر میخونه، اونم مستحب جهر به بسم الله داشته باشه؟ این محل بحثه. خب برای اینکه این بحث روشن بشه اول کلمات رو نقل میکنیم. در خلاف جلد 1 صفحه 331 داره ان کانت الصلاة لا یجهر بها استحب ان یجهر به بسم الله الرحمن الرحیم دلیلنا اجماع الفرقه فانهم لا یختلفون فی ذلک. نقل شده سه نفر قائل شدن به وجوب جهر در بسم الله نماز ظهر است. یکی ابوالصلاح حلبی. خب عبارت او خیلی ظاهره در همین مطلب، کافی در فقه صفحه 117، یلزم الجهر بها فی اولته المغرب و عشاء الاخره و صلات القطعات و به بسم الله الرحمن الرحیم فی اولته الظهر و العصر فی ابتداء الحمد و سوره التي تلیها. یلزم به صدوق و ابن براج هم نسبت داده شده، ولی ما راجع به این دو نفر مراجعه که کردیم روشن نشد برامون که قائل به وجوب جهر به بسم الله هست. صدوق در من لا یحضر بله میگه که وجهر به بسم الله الرحمن الرحیم فی جمیع الصلوات، ولی در سیاق مستحباته. نگاه کنید من لا یحضر الفقیه جلد 1 صفحه 308، چون در ادامه داره فاذا فرغ من قراءه سوره رفع یدی به تکبیر للرکوع فاذا کبر رکع و وضع باطن کفی علی رکبتی مفرجات الاصابع و سوا زهره و مد عنقه و غمز عینی. اینو مستحبات دیگه. اما ابن براج در مهذب جلد 1 صفحه 93 اونم همینه. شما من لا یحضر الفقیه نگاه کنید، مهذب هم نگاه کنید، در سیاق مستحبات امر به جهر رو ذکر کرده. بحث در قول صدوق و ابن براج هست، میگیم اینها کلامشون ظهور در وجوب نداره، مراجعه کنید در سیاق مستحبات هست. خب حالا ببینیم شبهه وجوب هست یا نه. دو تا روایت هست استدلال شده به اینها بر وجوب. یکی روایت سلیم ابن قیسه، سندش در وسائل جلد 1 صفحه 457 و کافیه طبع دار الاسلامیه اینه، علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد ابن عیسی عن ابراهیم ابن عثمان عن سلیم ابن قیس الهلالی. خب این سند سخت داره، چون ابراهیم ابن عثمان یا ابراهیم ابن عمر مشتبه که این ابراهیم ابن اسمش شخص واحدی یا ابراهیم ابن عثمان یا ابراهیم عمره، چون عمر و عثمان یه جور می نوشتن در خط قدیم کوفی، الف که نمی ذاشتن برای عثمان، نونش هم که مثل ر می نوشتن، اون وقت بیچاره کسی که اسمش مشتبه بشه. خب ابراهیم ابن عثمان یمانی یا ابراهیم ابن عمر یمانی از سلیم مستقیما نقل نمی کنه، ولی در سندهای معروف به سلیم ابراهیم ابن عمر یمانی از ابان ابن ابی عیاش از سلیم هست. ابان ابن ابی عیاش سخت شده و ابان ابن ابی عیاش مشکل توثیق داره که باید بررسی کنیم. در کتاب سلیم هم این آمده، خطبه معروف از امیر المؤمنین، خیلی خطبه زیبایی است که حضرت مطالبی رو می‌فرمایند راجع به حق و باطل، و اگر حق خالص بود مشتبه نمی‌شد، اگر باطل هم خالص بود مشتبه نمی‌شد. معمولاً شبهه از اختلاط حق و باطل پیش میاد تا اینجا میرسه. قد عملت الولاة قبلی اعمالا خالفوا فی یا رسول الله متعمدین لخلافه ناقضین لعهده مغیرین لسنته ولو حملت الناس علی ترکها لتفرق عنی جندی حتی ابقا وحدی او قلیل من شیعتی. خب یکی از اونا چیه؟ اگر تامینه ارعیتم لو امرتو به مقام ابراهیم فرددته الى الموضع الذي وضعه رسول الله و الزمت الناس بالجهر به بسم الله الرحمن الرحیم اذن لتفرقوا عنی. بعد درد دل کرد فرمود من یک بار گفتم نماز تراویح نخوانید به جماعت، در ماه رمضان بود. اعلمتهم ان اجتماعهم في النوافل بدعه فتنادى بعض اهل عسكري ممن يقاتل معي. لشکریان من گفتن یا اهل الاسلام غیرت سنت عمر. ولقد خفت ان يثوروا في ناحيه جانب عسكري. تاثیر مثلا کودتا بکنه. بله بسیار گفته میشه که اگر خوف تفرقه مردم نبود لالزمت الناس بالجر به بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر ما این روایت ظهور نداره در اطلاق نسبت به نماز ظهر و عصر، همون بدعتی که گذاشته بودن در نماز مغرب و عشا و صبح بسم الله یا نمی گفتن یا اخواتن می گفتن، حتی در سوره حمد الان هم می دونه. تو این جمع امیرالمومنین می فرماد اگر نمی ترسیدم الزام می کردم مردم رو به جهر بسم الله الرحمن الرحیم. اطلاق نداره نسبت به نماز ظهر، نماز است که اخواتی است. در مقام بیان این حکم نیست. روایت دوم روایت اعمشه که اون سندش ضعیفه. بله نه نه الزام شرعیه، اطلاق نداره نسبت به نمازهای اخفاتیه. انحرافی بود که در نماز مغرب و عشا و صبح بسم الله رو یا نمی گفتن یا آهسته می گفتن. نهیده الان امام جماعت مسجد الحرام و مسجد النبی یه الله اکبری میگه، بعد مدتی صداش نمیاد، بعد یوشون الحمدلله. نهیدید از الحمدلله میخون. خب روایت اعمش اونم داره والاجهار به بسم الله الرحمن الرحیم فی الصلات واجبون. خب این سندش که ضعیفه و دلالتش هم واجبان گفته میشه که به معنای ثابتون هست. حالا آی خوین رو بیان کرده، آی سیستانی هم نظرشون اینه، ولی حالا ما خیلی برامون روشن نیست. شاید ظهور اطلاقی واجبان در الزام باشه. عمدتا ما به ضعف سندش اشکال میکنیم و به معارضش با صحیحه صفوان صلیت خلف ابی عبدالله علیه السلام ایاما فکان یقرأ فی فاتحه الکتاب به بسم الله الرحمن الرحیم فاذا کانت صلاه لا یجهر فیها بالقراءه جهر به بسم الله الرحمن الرحیم و اخفا ما سوا ذلک. یا در روایت دیگر صفوان از صلیت خلف ابی عبدالله علیه السلام ایاما فکان اذا کان الصلاه لا یجهر فیها جهر به بسم الله الرحمن الرحیم و کان یجهر فی السورتین جمیعا. خب اگر این واجب بود که تعجب نداشت، که مثل اینکه بگه من دیدم امام صادق تکبیرت الاحرام میگفت، ذکر رکوع میکرد، ذکر سجود میکرد. این یک مستحبی بود، میخواد بگه من دیدم امام ملتزم بود به این مستحب. باشه تعجب نداره که امام، من دیدم تکتف نمیکرد، من دیدم آمین نمیگفت، دیگه دیدم نداره روشنه. نه سلیتو نقل میکنه، سلیتو خلف ابی عبدالله ایامن دیدم در نمازهای اخفاتیه بسم الله رو جهرن میگفت. معلوم میشه یک مستحبی دیده، و الا اگر مستحب نبود واجب بود که واجب ملتزم بودن شیعه و عمل میکردن و امام عمل میکرد تعجبی نداشت. خب پس ما قول به وجوب رو احتمال نمیدیم، اما استحباب در شکی نیست. کلام در اینه که فقط مختص به امام جماعته یا منفردم مستحب به بسم الله بگه که مشهور قائلن، یا اگه مستحب نباشه لااقل جائزه منفرد بسم الله بگه. اینها بحثایی است که انشاءالله فردا دنبال میکنیم. والحمد لله رب العالمین.